ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
این روزها و شبها همه جا حال و هوای محرم به خود گرفته. شور، شور حسینیه، شوری که سراسر عشق است و شعور. این روزها و شبها دست بر سینت که میگذاری، قلب ترنمی خوش آواز داره، ترنمی از نام امام حسین علیه السلام. و به گفته شهید آوینی، محرم که می شود قلب دیگر نمی تپد، حسین حسین می گوید. چه دلتنگ باشیم، چه تنها باشیم، چه در هیاهو باشیم و چه با همه باشیم، باز هم نام و یاد توست که دلمان را آرام میکند. خدای خوب من.
جز تو کسی ندارد، بر درگه تو هر شب دست دعا برآورد، خدا
ساعت 12:09 رسیدیم. همچنان از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. از اینکه بین موج‌های مختلف رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. رسانه ملی، رسانه‌ای که متعلق به همه مردم نازنین ایران زمین در جای جای کشور عزیزمون ایران هستش. از همینجا به اتفاق همکارانم در ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام تسلیت و تعزیتمون رو اعلام میکنیم و همراه با شما سوگواران عزیز در سراسر ایران زمین آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و سوگواری ها و نزوراتتون رو داریم. در این بزنگاه ها و در این لحظات ارزشمند ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. 12:10 با ادامه برنامه ها همراه باشید.
تاریخ ایران،
ایران ای مرد برگوهر، ای خان کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تاب گردش جهان و دور آسمان به پا، ای زدی همیشه رهنمای ما، مهر تو شد چون کیشه، دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تاریخ ایران، من خسرو معتضد هستم. ما صحنه‌های متغیر و متضادی از حوادث تاریخ ایران رو در سالهای بعد از 1320 برای شما تعریف میکنیم، نقل میکنیم با منابع موثق. در برنامه گذشته اشاره کردیم که یک شبکه جاسوسی از دختران لهستانی در تهران تشکیل شده بود که این زیر نظر ارنست مورسر بود که برای متفقین کار میکرد و این شک وجود داره که او در این حال برای شوروی ها هم جداگانه به صورت آژان دوبل، آژان دوبل یا اجنت دوبل یعنی جاسوس دو جانبه فعالیت میکرد. در کتابی به نام عملیات لانگشبرون تحت این عنوان تا حالا حداقل 3 یا 4 کتاب منتشر شده از نویسندگان خارجی. بیلین یکی از این کتاب ها رو نوشته که استالین، روزولت، چرچیل، بزرگترین نقشه ترور در تهران. یکی از کتاب های جالبتر در این مورد خاطرات اوتو اسکروزنی، کلونل اوتو اسکروزنی، کلونل اس اس، یکی از شجاع‌ترین و یکی از بلند آوازه ترین جاسوسان آلمانی بود. هم چتر‌باز بود، هم خلبان بود و هم افسر نیروی هوایی آلمان بود. این آدم کارهای بزرگی کرد. یکی از کاراش این بود که اشاره کردم به تصرف برج ابن امائل یا تصرف بوداپست در عرض 48 ساعت با عملیات کودتا. یکی از عملیات بزرگ این عملیات گران ساسوه. عملیات گران ساسوه یعنی چی؟ یعنی موسولینی نخست وزیر ایتالیا که بهش میگن دوچه، دوچه به زبان ایتالیا یعنی پیشوا، اینو در سال 1943 آمریکایی‌ها با کمک گروه فراماسون دربار ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا که خودش هم فراماسونر بود موفق میشن ساقطش کنن. یعنی کابینه فاشیست که طرفدار آلمان بود ساقط میشه و دولت ایتالیا در رأس یک زمان معینی اعلام صلح میکنه. یعنی میگه من ترک مخاصمه را اعلام میکنم و فکر کنید ارتش آلمان تنها میمونه. این بود که هیتلر به کسلین، فیلد مارشال کسلین که فرمانده نیروهای آلمان بوده در ایتالیا، دستور میده که اینا حمله کنن و شهر رومو اشغال کنن. یک فیلمی هست به نام روم شهر بیدفاع که تمام این ماجرا رو گفته و اینا میان مردم اعدام میکنن، خیلی سخت میگیرن بر مردم ایتالیا، اعدام های دست جمعی، ارتش ایتالیا رو اعدام میکنن در جایی که نظامیان ایتالیا بودن. این عرض شود که عملیات سقوط موسولینی عجیب و به طور برق‌آسا انجام میشه. نخست وزیر وارد کاخ پادشاه میشه، وقتی میاد بیرون توقیفش میکنن، توی آمبولانس میذارن و میبرن توی جزیره‌ای در مدیترانه. بعد برای اینکه مبادا آلمان‌ها و کماندوهای بسیار بلند پرواز و بسیار شجاع آلمانی حمله کنن، اینا رو برمیدارن، یعنی موسولینی رو برمیدارن و میبرن به گران ساسو. گران ساسو یک کوه بلندی هستش که در جنوب ایتالیا قرار داره، در اونجا جاش میدن و هیچ کس خبر نداره، حتی همسرش خبر نداره و تمام این دولت فاشیست رو مزمحل میکنن و همه رو میندازن به زندان. کنچیانو که دامادش بوده ابراز وفاداری به شاه میکنه و ابراز براءت از موسولینی که اون پستی بهش میدن. بعدم که موسولینی برمیگرده در شمال ایتالیا دولت جمهوری اجتماعی ایتالیا رو تشکیل میده، اولین کسی که اعدام میکنه دامادشه، چیانو، کونچیانو. عکساش از چه عظمتی، چه هر جا که میرفت کنار موسولینی بود، خیلی هم باسواد بود، 42 سال هم بیشتر نداشت موقعی که اعدام شد. حالا اسکروزنی رو احضار میکنن، مأمور عملیات ایران میکنن. لانگشبرونگ در خاطراتش میگه معلوم نمیشه به چه دلیل، شاید به خاطر وضعیت روسیه بوده، این فقط حمایت میکنه و سرپرستی میکنه گروه. اینها بلند میشن و این چتربازا بلند میشن، میان به آسمان تهران میرسن. این چتربازا بلند میشن و میان به کجا؟ میان به قسمت عرض شود که کرچ، بندر کرچ در نزدیک سواستپول در دریای سیاه، آن سوی ترکیه. چرا؟ برای اینکه ارتش آلمان اونجا رو تصرف کرده بود، در سواستپول داشتن می جنگیدن و بندر کرچ که نزدیک عرض شود که سواستپول بود جز پادگان ارتش آلمان بود. جنگ ببینید تا کجا رسیده بود، تا شمال ترکیه. اینا یک هواپیمای دور پرواز اینا رو از اونجا به حرکت در میاره و اینا میرسن بر فراز ایران. عرض شود که اینا حرکت میکنن، ساعتها در راه هستن و جالبه که یکی از کسانی که در این هواپیما هست و باز هم به ایران میاد شخصیست به نام هومان فرزاد. هومان فرزاد مهندسه، بسیار تحصیل کرده، دانشمند ایرانیه و متخصص آبشناسی بوده. همین بود که میاد میگه من سدی درست کنیم، چندین دریاچه در کویر لود، بعدا این طرحش در دنیا چشمگیر میشه که آلمان ها از این تعریف کردن. گفتن حتی ما وقتی بالای آسمان رسیدیم در تهران، این فقط به علت اون اطلاعات جغرافیایی داشت، میگه ما الان مثلا فلان نقطه هستیم، الان در فلان جا هستیم. این چتربازا پیاده میشن و در قسمت عرض شود که سیاکوه ورامین و اینا رو انتقال میدن به تهران و قرار میشه که در تهران اینا بمونن و حمله کنن به سفارت شوروی. چون روسا میرن به روزولت میگن مأمور مخفی ما در ستاد اس اس، یعنی وافن اس اس، یعنی اس اس جنگی. اس اس چند گونه بوده؟ اس اس یعنی شبه نظامیان اونیفورم پوش ارتش آلمان نازی، نه ارتش، سپاه سیاپوشان. آلگماین اس اس یعنی چی؟ یعنی اس اس عمومی. بعد وافن اس اس یعنی اس اس جنگی، وافن به زبان آلمانی یعنی جنگی. اینا نظامی بودن، لباسشون هم مثل افسران ارتش بود، منطور رنگ خاکستری بود و اینها میان و پیاده میشن. یک اشتباهی که دولت آلمان میکنه، یک سری سربازان شوروی که از استالین نفرت داشتن، یعنی نیروهای ولاسوف، ارتش بود ولاسوف، یک جنرال روسی بود، از استالین بدش می اومد، وقتی دستگیرش کردن گفت من حاضرم با دولت آلمان نازی همکاری کنم، به خاطر که استالین اومده مذهب از بین برده، ملیت از بین برده و الان روسیه یک کشور کازموپولیتانیسته، یعنی جهان وطنه، و من نمیخوام با استالین کار کنم. ارتش ولاسوف که بعدن همشون تیربارون شدن، اینها عده‌ای رو فرستاد به عنوان همکاران این گروه خرابکار. اینا که در ایران پیاده میشن، چون ایمانی نداشتن که علیه شوروی بجنگن، ضد استالین بودن ولی نمیخواستن علیه کشور خودشون روسیه بجنگن، اینا مثل این که تسلیم میشن و اینها این ماجرا رو بروز میدن. یعنی اینها بروز میدن که یک گروه 6 نفره اومدن و میخوان به جان چرچیل و روزولت و استالین حمله کنن.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیر باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
دو تا زن هستن که این زنها خیلی معروفن، زنان لهستانی. واندا پولک، زنی که به طور اتفاقی به قهرمان عملیات پرش بلند تبدیل شد، عکسش در کتاب بیلبن به چاپ رسیده و توسط نیک پارینو عکاس اداره اطلاعات جنگ ایالات متحده در تهران در اوائل 1943 چاپ شده، عکسش در کتاب موجوده. و یک خانم دیگه، اون خانومم لهستانی بوده، جزء این شبکه جاسوسی بوده، آیدا کوبالسکا، پناهنده لهستانی تحصیل کرده که جاسوس شوروی شد و اینا کار میکردن. یعنی در حقیقت متفقین به این نتیجه رسیده بودن که از این گروه لهستانی ها بسیار زیبا بودن و در بارهای تهران، در نوشگاه‌های تهران بودن، به محافل مختلف تهران هم رفت آمد داشتن. یک حامی بزرگ به نام ارنست مارسر داشتن و یک حامی که در داخل دربار ایران بود و خودش هم ندونست تا روز آخر حیاتش، عرض شود 1980، شاه متوجه نشد که این شخص ارنست پرون، اسم رمزش روزانتره و مأمور انگلستان بوده. براتون نمیدونم گفتم یا نه که در دستگاه رضا شام دو گروه جاسوسی داشتن. یه گروه پستخانه بود که نامه‌های دربار، ارتش، سفارتخونه رو باز می‌کردن و می‌بردن، شب می‌خوندن، صبح دوباره مهرموم می‌کردن. این خیلی جالب، یعنی مهرموم دربار رو داشتن، وزارت جنگ رو داشتن، پستخانه رو داشتن، دوباره بعد از 24 ساعت پول می‌دادن. میگو بابت هر نامه ما 5 ریال یا 1 تومان به اون طرف بسیل تلگرافچی که خودشو به ما فروخته بود میدادیم. و همینطور در وزارت جنگ یه شاهزاده قاجار بود در دستگاه ارچود که تلگراف خانه وزارت جنگ کار میکرد، یعنی زیر نظر رضا شاه، که بعدم که رضا شاه رفت دربار شاه شد اینو با خودش برد، اینم تیربارونش کردن. یعنی دولت ایران وقتی فهمید، دید تمام تلگراف های رمز رو مخابره میکنه. این بود که اینو 3 نفر بودن، اینا رو بردن در دادگاه تیربارون کردن. خب دوستان، خدا نگهدار شما. اینا در تمام حواشی وقایع تاریخ ایرانه که برای هوشمندی و برای واقعا آگاهی شما عزیزان براتون بازگو میکنم. خدا نگهدار شما باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
روی موج وحدت، امید و آگاهی، شنونده ی رادیو ایران باشید.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
آفتاب محرم که برمی آید، دل از آتش یاد حسین علیه السلام پرپر می زند. سرخی بیرق بر بلندای گنبد حسینی رنگ سیاه ماتم به خود می گیرد و جای جای این سرزمین سیاه پوش مرثیه های حسینی می شود. سلام بر حسین و یارانش. اینک همه ثانیه ها در رسای او بیتابی می کنند، سینه ها فقط در حسینیه ها آرام می گیرند و هر شب در سوگ ستاره‌ای از آسمان کربلا خدایی می‌شوند. کاروان نزدیک است.